دشمن قرار گرفتم، مراکز درمانی اهم از بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز جامعه سلامت و همینطور مراکز هلال احمر اورژانس متاسفانه مورد حملات دشمن قرار گرفت. موزه های ما در استان تهران، کاخ گلستان ما که به عنوان ثبت جهانی است، یعنی به ثبت یونسکو رسیده، مورد حملات دشمن قرار گرفت. ما پیشنهاد دادیم که جناب آقای سفیر و سایر سفرایی که بالاخره در تهران مستقر هستن بتونن یک برنامه داشته باشن، بازدیدی داشته باشن از نزدیک و بتونن مواضع خودشون رو شفاف اعلام کنن. متاسفانه ما شاهد یک سکوت بین المللی در این زمینه هستیم، یعنی قوانین شاهد دوگانگی، رفتار دوگانه‌ای هستیم که نه انجام میدن. این همه در واقع اقدامات که علیه بشریت انجام گرفته، علیه مردم انجام گرفته. نزدیک به 40,000 منازل مسکونی ما در سطح استان تهران آسیب بهش وارد شده. اینهایی که مدعی داشتن قوی ترین ارتش های دنیا هستند و با پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات در 40 روز گذشته علیه ملت ایران حمله کردن، خب مدعی حملات نظامی هستن. ببینید خب بیشترین آسیب رو به مردم زدن. آمار شهدایی که دانش آموز بودند، آمار شهدایی که زنان بودند، آمار شهدای معلمین، فرهنگیان، اساتید دانشگاه، اینا همه برخلاف پروتکل های بین المللی و انسانی بوده که ما بالاخره با برنامه‌ریزی که انجام میدیم با همکاری وزارت امور خارجه انشاءالله بتونیم گوشه ای از جنایت ها رو از طریق سفرا که نمایندگان کشور مختلف هستن به جهانیان منتقل بکنیم. قطع یقین حتما یکی از رویکردهای دولت 14 دستوری که رئیس جمهور دادن این است که ما مستندسازی انجام بدیم از طریق محاکم و مجامع حقوقی بین المللی. تر دعاوی هم حتما علیه اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و رژیم امریکا داشته باشیم.
شما شنونده روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. در پی تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر جنوبی کشور، بخشی از جریان تجارت خارجی ایران با اختلال مواجه شد و همین موضوع باعث شد که نگاه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی به سمت مسیرهای جایگزین به ویژه مرزهای زمینی بیشتر از گذشته معطوف بشه. در همین راستا نشست مشترکی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و وزارت امور خارجه در کنسولگری ایران در استانبول و با حضور سرکنسول کشورمون برگزار شد. نشستی که محور اصلی اون بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های تجاری و تسهیل مسیرهای امن و پایدار برای تبادلات اقتصادی بود. صحبت‌های آقای هادی موسی‌زاده، مدیر مرکز تجاری ایران و امارات رو که در این نشست حضور داشتن رو با هم در این رابطه بشنویم.
با توجه به اظهاراتی که آقای ترامپ در خصوص محاصره تنگی هرمز کرده بود و اینکه هر کشتی که به صورت تجاری بخواد وارد بنادر ایران بشه از سمت جنوب کشور مورد حمله قرار میگیره و مورد محاصره است، ما در واقع برنامه ریزی کردیم که از سمت آسیای غربی و اروپا به خصوص روسیه و بتونیم از ناس و از مرزهای زمینی، ما تقریبا حدود 1,000 کیلومتر مرز زمینی داریم، بتونیم از این موضوع بهره‌مند بشیم و از این در واقع توان بهره‌مند بشیم و بتونیم از ناس و ملزومات کشور رو از این سمت وارد کشور بکنیم. کاملا خصوصی و صمیمانه بود. طرفین بر استحکام دوستی و روابط اقتصادی و روابط تجاری بین هم دیگه کاملا مقید بودن و اینکه بتونن با هم دیگه کار انجام بدن به صورت فعالیت‌های روزانه و هفتگی با هم دیگه تسویه داشته باشن. هر جنسی، هر اجناسی از تجار ایرانی که در اینجا وجود داره و هر اجناس دیگه که از کشورهای مختلف وارد کشور ترکیه میشه و مقصد ایران بارگیری میشه سرعت بخشیده میشه. دولت ترکیه هم همراهه و ما میتونیم از این طریق بسیاری از نیازهای کشور رو در واقع تأمین بکنیم. من آید محاصل این جلسه این بود که نتیجه گیری که شد این بود که تمامی اجناس به صورت فورس با توجه به کمک دولت ترکیه و همه انگی های گمرک ایران به صورت با سرعت بیشتر در واقع بتونه وارد کشور بشه. این تیم موسیاد کشور ترکیه که میگم از کردم از گروه های مسلمان و تجار قوی و اصیل و ریشهدار ترکیه هم مثلا قول همکاری به ما دادن. آقای محمدی هم به صورت کاملا شفاف و روشن قول همکاری به ما داد و تمام توان و همه دوستان در اینجا به اضافه های دکتر ابوذری معاون بازرگانی طاق تجاری ایران در کشور ترکیه هم قول همکاری به ما دادن و تمام توان خودمونو برای این اساس روی این موضوع متمرکز کردیم که از این مرزها، یعنی از مرزهای زمینی کشور بهره مند بشیم و بیشتر از این سمت و سو بتونیم فعالیت خودمونو بیشتر بکنیم. و با توجه به جلسه‌ای که با آقای به صورت آنلاین و تلفنی با آقای دکتر دهنوی رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران و معاون وزیر ما داشتیم، بنا شد که مرکز تجاری ایران، جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه با سرعت خیلی بیشتر ظرف هفته آینده ایجاد بشه که دوستان بتونن در قالب حقوقی هم بتونن کاراشون رو انجام بدن.
حمله آمریکا به رژیم صهیونیستی به کشورمون آسیب‌هایی رو به پیکری خودروسازی کشور وارد کرد. در بخشی از موارد توقف تولید رو داشتیم و این توقف بیشتر از جنبه ایمنی نیروی انسانی بود، زیرا احتمال می‌رفت آمریکا و رژیم صهیونیستی صنایع خودرو و قطعه‌سازی رو هدف قرار بده. با توجه به وابستگی خودروسازا به ورق‌های فولادی، تعطیلی فولاد مبارکه هم میتونه روند تولید خودرو و قطعه رو مختل کنه. این البته در حالیه که فولاد مبارکه مجوز واردات انحصاری ورق فولادی رو اخذ کرده و قرار نیاز خودروسازان و قطعه سازان رو از این مسیر تامین کنه. اجازه بدید توضیحات آقای بهداد خبرنگار حوزه خودرو رو در این زمینه و در رابطه با وضعیت صنعت خودروسازی از ابتدای جنگ با هم بشنویم.
تا روز 9 اسفند خب تولید خودروسازا مثل دیگر بخش اقتصادی کشور ادامه داشت و روند عادیش رو طی می‌کرد، تا اینکه ما رسیدیم به صبح روز 9 اسفند و آغاز حمله دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران. از روز 9 اسفند به بعد با توجه به اینکه احتمال می‌رفت آمریکا و اسرائیل به خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌ها هم حمله بکنن، تصمیم گرفته شد که از شیفت‌های کاری خورده کاسته بشه و هرچی هم به سمت پایان اسفند رفتیم بیشتر به توقف عمدی تولید نزدیک شدیم. در واقع میتونم بگم که خودروسازا و قطعه‌سازا تقریبا نیمی از اسفند رو مورد حمله هوایی قرار گرفته. بعضیش درست بود، بعضیش هم خب در حد شایع باقی موند. مثلا اینکه از شایعات این بود که میگفتن که موشک مستقیم خورده به کارخونه خودروساز سایپا، دومین خودروساز بزرگ ایران، ولی خود سایپا موشک نخورده بود، بلکه حوالی این شرکت مورد حمله قرار گرفته بود که خب حالا موجش هم یه جورایی به سایپا رسیده بود، ولی خیلی خسارت خاصی اونجا به بار نیاورده بود. اما ما داشتیم جاهای دیگه ای رو که مستقیم یا غیر مستقیم متأثر از حمله هوایی آمریکا و اسرائیل شدن. یکی از جایی که مورد حمله موشکی قرار گرفت کارخانه بولبرینگ سازی تبریز بود که خب میدونید تقریبا از رده خارج شده. غیر از این حالا میگفتن که کارخانه ایدم تبریز هم، من به نقل از یکی از قطعه سازایی که حالا نخواست من اسمی ازشون ببرم، این مطلب میخوام بگم که میگفتن که کارخونه ایدم هم مورد حمله هوایی قرار گرفته، ولی من توی اینترنت نه عکسی نه خبر رسمی در این مورد ندیدم، برعکس بولبرینگ سازی که خب هم خبرش بود هم عکسش بود. یکی دوتا کارخونه در کارخونه قطعه سازی در پرند و یک کارخونه هم است که در حوالی مگاموتور سایپا که در جاده مخصوصه، اون هم مورد حمله حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفتن. در مجموع این اتفاقاتی که افتاد باعث شد که خودروسازی ما میگم تقریبا نیمی از اسفند رو، هم خودروسازی هم قطعه‌سازی، نیمی از اسفند رو از دست بدن. اما در طول تعطیلات عید هم ما اتفاقاتی داشتیم که به صنعت خودرو ما آسیب زد، که فکر میکنم مهمترین اتفاقی که برای صنعت ما در طول جنگ 40 روز افتاد، خب حمله آمریکا و اسرائیل به کارخونه فولاد مبارکه و البته فولاد خوزستان بود، دو تا کارخونه ای که ظاهرا یک چهارم فولاد ما رو در سال تولید میکردن. حالا فولاد خوزستان به کنار، این که میگم به کنار از جهت تاثیرش بر خودروسازی، چون خودروساز و قطعه‌ساز بیشتر با فولاد مبارکه سر و کار دارن، ورقهای فولادی که میگیرن و حالا تبدیل به قطعات و حالا تبدیل به قطعات و اون چیزای مورد نیازشون میکنن دیگه. طبق صحبتایی که شده، اصلاً میگم قرار شده که فولاد مبارکه به صورت انحصاری ظاهرا ورق فولادی وارد بکنه و در بورس کالا حالا با قیمتی که کشف میشه به خودروسازا و قطعه‌سازا بفروشه. البته این شاید تضمین پیدا بکنه حالا مثلا به اون سازندگان لوازم خانگی و حالا سایر تولید کننده هایی که با فولاد مبارکه در ارتباطن. به هر حال فولاد مبارکه از این مسیر باید حالا فعلا روزگارش رو بگذرونه تا ببینیم که چه تصمیمی براش گرفته میشه. گفته میشه که ساخت دوباره شرکت فولاد مبارک اگر قرار بشه بسازنش، به شرط اینکه حالا پول باشه و تکنولوژی باشه، 2 تا 3 سال زمان میبره. اما به هر حال حالا همه اینا رو گفتم که به اینجا برسیم که به هر حال الان خودروسازی ما یکی از سخت‌ترین دوران خودش رو داره تجربه میکنه و الان هم حالا تولید شروع شده، اما نه به اون روال طبیعی که باید باشه. یعنی حالا کجدار و مریض دارن اس تویوتا انجام میدن و منتظرن، مثل همه ما خودروسازا و قطعه‌سازا منتظرن که ببینن آینده به چه سمتی میره، آیا ما با صلح و توافق روبرو میشیم در آینده یا اینکه حالا خدای نکرده دوباره جنگی در خواهد گرفت. برای خیلی تاثیر داره بر ادامه در واقع آینده صنعت خودرو.
خیلی ممنون که روی خط اقتصاد رو انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو اقتصاد. ثبات راه نجات اقتصاد ایران در شرایط جنگی. این نظر کارشناسان اقتصادی است که معتقدند بانک مرکزی و سیاست‌گذاران دولتی در حال حاضر باید برنامه‌ریزی دقیقی برای ثبات اقتصادی داشته باشند. صحبت‌های آقای علیرضا توکلی کارشناس اقتصادی رو در این زمینه و نگاهش به وضعیت کنونی اقتصادی رو با هم بشنویم.
ما بالاخره یه سری مشق‌هایی رو داشتیم، حالا یا ننوشتیم تا الان یا در حال نوشتنش بودیم و وسط کارش بودیم. دوران جنگ دوران جراحی اساسی نیست. یعنی اگر ما تا امروز به هر دلیلی که نمیخوام بهش ورود پیدا کنم چرا، چون یه داستان طولانیه، به هر دلیلی نتوانستیم ارز را تکنرخی کنیم، الان در شرایط جنگی حتما هیچ کس توصیه نمی‌کنه که الان وقت تکنرخی کردن ارزه. هرچند همه اعتقاد داریم که نظام ارز چند نرخی به نفع اقتصاد ما نیست و در این سال‌ها بارها برای صحبت شده و بارها دولت عزمش رو جزم کرده که این کار رو کنه، در مقاطعی هم اتفاقا در واقع موفق شده که این کار رو بکنه که ارز رو تکنرخی کنه، ولی به هر حال مجددا ما رفتیم سراغ سیستم چند نرخی، از 2 نرخی بوده تا حتی 10 نرخی هم ما در مواقعی داشتیم. امروز که ما در ابتدای سال 1405 و تا آخر سال گذشته علی‌رغم اقدامات خوبی که مثلا بین آبان تا بهمن اتفاق افتاده بود و ارز داشت به سمت تکنرخی شدن حرکت میکرد، اما به هر حال تکنرخی نشده بود. امروز وقت درستی نیست برای اینکه ما بخوایم این کار رو انجام بدیم. طبیعتاً به طور مشخص بانک مرکزی در حوزه ارز باید تلاشش این باشه که با همین چند نرخ نگه داشتن و با کنترل اینکه ما با اتلاف منابع مواجه نشیم، به دلیل اینکه باز یک اتفاق دیگری که افتاده در کنار جنگ اینه که ما قبل از جنگ مشکل تحریم رو داشتیم و مشکل کمبود منابع ارزی رو داشتیم. الان به خاطر اینکه بعضی از شرکت‌ها و کارخانه بزرگ ما در حوزه فولاد و پتروشیمی متاسفانه مورد حمله و آسیب قرار گرفتن، منابع ارزی ناشی از فروش اونها رو هم ما الان دست دادیم. بنابراین مضیقه ارزیمون هر چقدر که بود الان بیشتر شده. این دقت بیشتر بانک مرکزی رو میطلبه که با وسواس تمام و با دقت زیاد کار تخصیص ارز و مدیریت بازار ارز ما رو انجام بده.
ممنون از اینکه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. یکی از صحبت‌های کارشناسی که این روزها مطرح میشه مربوط به دور زدن تنگی هرمز توسط کشورها در بلند مدته. همایون فلکشاهی مدیر ارشد تحلیل بازار نفت از مؤسسه کپلر به این سوال پاسخ میده که آیا نادیده گرفتن تنگی هرمز و دور زدن اون برای کشورهای منطقه شدنی است یا خیر؟
تا به حال دیدیم که کشورهای وارد کننده نفت، کشورهای مصرف کننده اقداماتی از سر گرفتن برای تا حدی کم رنگ کردن این بحران، ولی به نظرم این یک شوک واقعا خیلی بزرگیه برای بازار و در واقع راه بلند مدتی برای اصلا جایگزینی تنگه هرمز وجود نداره در بازار. را اقداماتی که کشور وارد کننده گرفتن تا به حال میتونه در کوتاه مدت کمک کنه. یکی از عوامل این هست که قیمت نفت حالا با اینکه بالا رفتن فعلا به میزان مثلا بعد 50 200 دلار 250 نرسیده. در کوتاه مدت حالا یکی از اهرمی که وجود داره برای کشورهای مصرف کننده به ویژه کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی که شاملشون آمریکا، کانادا، اروپا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا هستن، اینا تصمیم گرفتن که از ذخایری که دارن در اختیار دارن حدود 400 میلیون بشکه از این ذخایر رهاسازی کنن که البته این رهاسازی کمی طول میکشه، حدود 3-4 ماه طول خواهد کشید، ولی کلا اینا ذخیرهشون قبل از جنگ به حدود 1,200,000,000 بشکه حساب میشد که از این 1,200,000,000 بشکه 1/3 رو تصمیم گرفتن که استفاده کنن. حالا در ممکنه مثلا در هفته‌های آینده اگر تنگ هرمز همینطور بسته باشه تصمیم بگیرن که مثلا 400 میلیون بشکه اضافه استفاده کنن. در کوتاه مدت هم آمریکا هم تحریم ها رو کم کرده روی علیه روسیه، علیه ایران، با اینکه این خیلی تأثیر آنچنانی رو بازار نمیذاره چون به هر حال میزان زیادی از به ویژه نفت روسیه خریدار شده بود قبل از این تصمیم. میزان قابل توجه هم نفت ایران که روی آب هست، این تو نفتکش ها هست، ما حساب کرده بودیم که وقتی که تحریم ها لغو شدن حدود 170 میلیون بشکه بوده، از این 170 میلیون بشکه تنها 47 میلیون بشکه غرب سنگاپور بودن، یعنی فقط میتونستن خریدار جدیدی مثلا هندوستان پیدا کنن، اما بیشتر این حجم نفت که روی آب بوده در واقع داره به سمت چین میرفت. از طرف دیگه هم کشورهای آسیایی به ویژه، یعنی بیشتر در جهت تقاضا تو آسیا، چند برخی کشورها در حال اجرای سیاست‌هایی هستند که تقریبا میتونیم اینا رو مقایسه کنیم با زمان کرونا. مثلا کشور فیلیپین تصمیم گرفته که هفته کاری رو از 5 روز به 4 روز کاهش بده. کشور سریلانکا تصمیم گرفت که هر چهارشنبه یک روز دورکاری باشه. حالا کشورهای دیگه تصمیم گرفتن مثلا از کارت سوخت استفاده کنن، یعنی میزانی که افراد معمولی میتونن نفت ببخشید سوخت بخرن این میزان محدود باشه. ژاپن تصمیم گرفت که قیمت بنزین رو روش سخفی اعمال کنه در کوتاه مدت. به هر حال چند اقداماتی وجود داره که این کشورها ازشون دارن استفاده میکنن و اعمال کردن تا اینکه تقاضا نفتشون تا حدی کم بشه و اثر این بحران رو کم رنگ تر کنن. از اون طرف هم ما دیدیم که در حال حاضر چون در حال دسترسی به بشکه های نفت خاورمیانه کمتر شده، خیلی کم شده، دارن میرن به سمت کشورهای آسیایی، به ویژه دارن میرن به سمت عرضه کننده دیگری، مثلا صادرات برزیل و آفریقای غربی به آسیا به میزان رکورد رسیده. در ماه مارس حدود 500,000 بشکه در روز افزایش داشته تا اینکه برسه به نزدیک 4 میلیون بشکه در روز و این میزان میتونه در هفته‌های آینده باز بیشتر افزایش پیدا کنه. اما چیزی که میتونیم بگیم اینه که اگر این جنگ ادامه پیدا کنه، تنها راهی که کشورهای وارد کننده مصرف کننده میتونن با این جنگ روبرو بشن اینه که سیاست‌های در واقع در تمام جهان مثل زمان کرونا یعنی لازم میشن. یعنی مثلا هفته کلا نه فقط یک روز دورکاری، اما 4 روز دورکاری و سیاست‌های دیگه هم که مثلا برخی از پروازها بین شهرهایی که خیلی مثلا مهم نیستن تو جهان پروازها لغو بشن. کلا بیشتر سیاست‌ها میرن به سمت تقویت سازگاری تقاضای نفت تا عرضه.
شرمنده روی خط اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران میگه ذخیره کالای اساسی نسبت به سالهای گذشته بیشتر هم شده و مشکلی در بازار وجود نداره. گزارشی بشنویم از وضعیت کالاهای اساسی در عمده فروشی ها و صحبت های آقای رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران.
سری به بازار عمده فروشان مواد غذایی زدیم تا از نحوه توزیع و قیمت کالاهای اساسی مطلع بشیم.
هیچ مشکل خاصی در زمینه مواد غذایی مخصوصا معیشت مردم چه کالاهای اساسی هستن نداریم.
بررسی ها نشون میداد اقلام اساسی به میزان کافی در عمده فروشی ها و انبارها موجوده.
به عمده فروشا به خرده فروشا داره با هم بارگیری و تخلیه در انجام میشه.
صورت روزانه بار میاد.
حبوبات به اندازه کافی فلی هستش.
برنج و روغن و شکر هم موجود هست.
برنج هندی چند بوده چند شده؟
برنج هندی 190 تومان بود، الان شده 225 تومان. بعد ایرانی افزایش قیمتی نداشتیم اصلا.
شکر فلی هم الان تو بازار 94 95 داره توزیع میشه.
چند بوده؟
قیمتش چیزی هولوش 80 81 بوده.
چند بوده قیمت روغن؟
363 می‌خریدیم، الان 472 می‌خریم. ایناش دیگه فاکتورش هست.
فروشش چنده؟
96420 هم مصرف کنندش.
علت افزایش قیمت‌ها چیه؟
بله، ما سالیانه تو بحث کالاهامون یه تورم به وجود میاد مثل افزایش حقوق، دستمزد، بعد حمل و نقل و امثال هم. اینا باعث میشه که ما یه افزایش قیمت تو بحث کالای اساسی و کالای غذاییمون داشته باشیم.
هم داره هزینه بسته‌بندی داره، همش به خاطر همین است. هر سال هم داریم ما اینو.
بیشترین تمرکز نظارت شما رو کدوم فروشگاه است؟
بیشترین تمرکز نظارت ما واحدهای عمده فروشیمون سطح شهر که فاکتورهاشون رو بررسی میکنیم که بالاتر از اینجا به خرده فروش نفروشن.
در حال حاضر بیش از 2300 واحد عمده فروشی مواد غذایی در تهران به صورت روزانه کالاهای اساسی رو در فروشگاه‌های سطح شهر توزیع می‌کنند.
خیلی ممنونم از اینکه امروز هم روی خط اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه مایید. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاش در وطن است.
شما دوستان عزیز از اینکه همراه شدید با صدای جمهوری اسلامی ایران. ضمن تقدیر و تشکر ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. ما دقایق دیگر با شما هستیم و پس از اون همکاران ما در واحد خبر رادیو همراه شما خواهند بود با خبرهای ساعت 24. باز هم از طرف خودم و همکارانم تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت رو. امیدوارم که این ایام همراه بشه با انتشار خبر پیروزی قطعی ایران عزیز و دوست داشتنی. درود میگم به همه شما مردم شریف و بصیر ایران جان، ایران دوست داشتنی و عزیز که همچنان در میادین در خیابانها حضور پیدا میکنید و شعار همیشگی شما اینه تا پای جان برای ایران. از همراهیتون سپاسگزارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.